بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با کذب بود. تذنیباتی در ذیل این بحث مطرح شد. یکی از تذنیباتی که مطرح شد این بود که آیا اخبار در صورتی که انسان مشکوک باشه و یقین نداشته باشه به اون خبر، این اخبار جایز یا جایز نیست؟ خب این مسئله مبتلا بهی است در جامعه، مخصوصا در روزنامه ها و رسانه ها و فضاهای مجازی این اتفاق زیاد میفته که یک کسی خبری رو نقل میکنه در حالی که هیچ یقین نداره که این خبر صادق باشه. شنیده، یک چیزی رو شنیده و طبق مسموعات میاد این خبر رو نقل میکنه، یا یک خبرگزاری خارجی که اعتباری هم نداره یه خبری رو نقل کرده، این هم میاد طبق همون نقل میکنه. آیا این شرعاً جایز یا جایز نیست؟ این یکی از مباحث مهمی است که در فقه رسانه باید مورد توجه قرار بگیره که آیا واقعاً جایزه که ما یک خبرگزاری در یک جای عالم یه خبری رو نقل کرده، ما هم بیاییم نقل کنیم، این شرعاً جایزه یا جایز نیست؟ خب این دو صورت داره. یه موقعی است که به صورت احتمال نقل میکنیم، میگیم یک خبرگزاری این رو نقل کرده و ما احتمال میدیم این صحت داشته باشه، ممکنه هم صحت نداشته باشه، این شرعاً جایزه که انسان منبعش رو نقل میکنه. از کجا من نقل میکنم؟ فلان خبرگزاری گفته، ما هم طبق او داریم نقل میکنیم، ولی صحتش رو و سقمش رو ما بیان نمیکنیم، یعنی ما نمیدونیم که صادقه یا کاذبه، ولی اون خبرگزاری این چنین نقل کرده. این اشکالی نداره اگر به نحو احتمال باشه، اگر فسادی برش مترتب نباشه، یعنی تهمتی درش نباشه، غیبتی درش نباشه، استهزاء مؤمنی نباشه، اهانت به یک مؤمنی نباشه و عناوین محرمه درش موجود نباشه، عنوان کذب برش صدق نمیکنه. ما به نحو احتمال با ذکر منبع بیاییم یک خبری رو نقل بکنیم. و اما اگر بدون ذکر منبع و به عنوان یک خبر بیاییم نقل بکنیم، نگیم احتمالاً، شاید، ما هم جزء خبرهامون این خبر رو بزنیم و نگیم که این خبر احتمال داره دروغ باشه، صدق باشه، کذب باشه، از کجا این رو دریافت کردیم، ما تأیید میکنیم، تأیید نمیکنیم، همطور به صورت مطلق این خبر رو نقل بکنیم، این به نظر ما عنوان کذب برش صدق میکنه، چون ظاهر کلام این است که شما این خبر رو یقین دارید، اطمینان دارید، دارید بیان میکنید. وقتی شما میایید یه خبر رو بیان میکنید، نمیگید احتمالاً، شاید، من از کجا شنیدم، منبعش رو نمیگید، این خبر رو به صورت اخبار معمولی بیان میکنید، این ظاهرش اندل عرف، متعارف عرف این است که شما این خبر رو یقین دارید، اطمینان دارید، و این اگر اطمینان نداشته باشید این کذب، یعنی اخبار نیست که لازمش این است که من یقین دارم، ولی در حالی که شما یقین ندارید و اطمینان ندارید و این کذبی است، یعنی مطابق با واقع نیست. این لازمه خبر که این است که من اطمینان به این خبر دارم، اون لازمه کذبه. لذاست که ما در این مباحث این مسئله رو مطرح کردیم، گفتیم که اصولا خبرها رو باید هم منبعش ذکر بشه و هم به نحو احتمال ذکر بشه. اگر شما اطمینان ندارید باید به نحو احتمال بیان کنید. اگر درش غیبت نباشه، اگر تهمت نباشه، اگر عناوین محرم ایذاء و اهانت درش نباشه، ولی اگر در این خبر تهمت باشه که اصلا حرامه، حتی صادقم باشه گفتنش، اگر غیبت باشه صادقم باشه حرامه، اگر تهمت باشه که دیگه واویلاست. این عرض کنم بر این که خبر گناه عظیمی داره و در این رابطه این عرایضی بود که عرض کردیم و مطالبی بود که گفته شد و دلایلش هم گفتیم. گفتیم که وقتی انسان یه خبری میده که مطابق با واقع نیست، این خبر کذبه و گاهی لوازم خبر مطابق با واقع نیست، نه خود خبر، لوازم خبر گاهی مطابق با واقع نیست. مثل همون وعده‌ای که انسان میده که کاشف از این است که من میخوام به وعده خودم عمل کنم، ظاهرش اینه، در حالی که همون موقع قصدش این است که به این وعده عمل نکنه، که ما گفتیم جزء مصادیق کذبه. اینجا هم همینطور، اگر کسی خبری میده ظاهرش این است که یقین به اون خبر داره و اگر واقعا یقین به اون خبر نداره این کذبه. نکته دیگری که در اینجا مطرح، مسئله مسوقات کذبه. ما در صفحه 1004 این بحث المقام الرابع فی مسوقات الکذب، خب بحث در این است که اگر موضوعاً کذب است، یعنی خبری است که مطابق با واقع نیست، موضوع کذب برش محقق، تعریف کذب برش صادقه، حکمش چیست در موارد ضرورت؟ یکی از مواردی که مورد بحث شده این که مسوقات کذب یکیش ضرورته. توجه دارید که مسئله ضرورت که ما میگیم این، حالا مصادیقش چیه بحث خواهیم کرد، و این مسوقات کذبم که گفتیم، مسوقات معناش این است که کذب در اونجا جایزه، جایزه بالمعنى العام، جواز بالمعنى العام، یعنی میتونه کذب در اونجا واجب باشه، میتونه کذب در اونجا مستحب باشه، میتونه کذب در اونجا مکروه باشه، میتونه کذب در اونجا چی باشه؟ مباح باشه. اینو میگیم جواز بالمعنى العام، یعنی حرمت نداره. و کذب چون اصل اولیش حرمت بود، حرمت برداشته شده به خاطر ضرورت. ولی ممکنه یه جا واجب باشه، انجاء مؤمن، نجات دادنش واجبه، کذب واجب میشه. یه موقع ببینید نه، این راه منحصر نیست، راه‌های دیگری هم ممکنه وجود داشته باشه و در اونجا کذب مستحب باشه، ممکنه کذب مباح باشه، ممکنه مکروه باشه، و در هر صورت مسوقات الکذب رو معناش رو توجه داشته باشید، یعنی جواز بالمعنى العام داره، یعنی حرمت نداره، اما ممکنه واجبم باشه، ممکنه مستحب باشه، ممکنه مباح باشه یا مکروه باشه. خب تمام علما اجماع دارند که عند الضروره کذب جایزه. حرف درستی هم هست، وقتی ضرورت پیش بیاد رفع عن امتی مستر رو الی، اضطرار پیش بیاد، ضرورت پیش بیاد، دیگه خدا حکم رو برداشته، رفع عن امتی مستر رو الی. خب این مورد اتفاق علما هم هست، کسی در اینجا اشکالی نداره. لکن ضرورت گاهی ضرورت عقلی است، گاهی ضرورت عرفی است، گاهی ضرورت شرعی است. یعنی اینکه الان شما در موقع ضرورت قرار گرفتید تشخیصش چیه؟ گاهی تشخیصش خیلی روشن با عرفه. میگیم عرف وقتی میگه شما الان در ضرورت قرار گرفتید، دزد آمده با اسلحه میخواد شما رو بکشه، خب شما برای نجات خودتون یه دروغی میگید، خب این الکذب و عند الضروره است، چون راهی ندارید، میخواد شما رو بکشه یا زن و بچه شما رو بکشه، شما برای نجات خودتون یا عیال و خانوادتون بچه هاتون دروغ میگید، به دزدی دروغی بهش میگید که بلکه نجات پیدا کنید از او. خب این خب روشنه. یا در زمان سلطان جور مالیات میخوان بگیرن، شما یک دروغی میگید که مالیات نپردازید به ظالم. خب این هم یه موارد ضرورته که در روایات هم وارد شده که اشکالی نداره، انسان چه برای نجات خودش چه به نجات مؤمن دیگری از مالیات ضرر مالی، ضرر جانی باشه، ضرر مالی باشه، ضرر ارضی باشه و امثال اینها، چه برای خودتون چه برای دیگران شما دروغ میگید که نجات پیدا کنید. حتی قسم دروغ که در روایات داره، قسم دروغم بخورید اشکالی نداره، اشکال نداره که شما برای حفظ جان خودتون و یا مؤمنین دیگری یا برای حفظ مال خودتون و دیگران یا برای حفظ آبروی خودتون و دیگران بیایید دروغ بگید و حتی قسم دروغ هم بخورید. خب این روایاتش هم زیاده که روایت اون روایتی هست که میاد عشر رو میخواد بگیره، مالیات بگیره، حضرت میفرماید که اجاز الحلف کاذبن لخلاص نفسهی اول غیره، برای اینکه خودتون رو خلاص کنید یا دیگران رو میایید قسم دروغ میخورید، اشکالی نداره. خب این روایاتش رو قبلنم خوندیم. یکی از مواردش هم موارد حرجه. ممکنه ضرورت 100% نباشه ولی حرج پیش میاد که اگر ما بخواهیم به این مالیات بدیم مشکلات برامون درست میشه، نداریم مشکلات داریم و این از طرف ظالم آمده، حکومت ظلم جور، ما بخواهیم مالیات به این بدیم برامون درسته که امکان داره ولی برامون مشکل درست میشه، حرج درست میشه. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، همونطور که ضرورت برداشته شده حرج هم برداشته شده. لیکن یه نکته رو باید توجه داشته باشید و اون این است که گاهی اشتباه میشه در مصادیق ضرورت. ضرورت برای دفع ضرره نه برای جلب منفعت. یه موقعی است که شما میگید من یه دروغ بگم یه منفعتی رو جلب میکنم، یه 10 میلیون گیرم میاد، یه دروغ میگم 10 میلیون گیرم میاد، 100 میلیون گیرم میاد با یک دروغ گفتن. اینی میگیم دروغ برای جلب منفعت، یا نه 1 میلیون گیرم میاد، حالا هر کسی به اندازه خودش ممکنه یکی میگه 100,000 تومان گیرم میاد، 200,000 تومان گیرم میاد، یه دروغ میگم این 200,000 تومان رو میگیرم. اینو میگیم دروغ برای جلب منفعت. درسته که مصلحت هست، این که میگن تعبیری که شایع شده در ما بین مردم، میگن دروغ مصلحت آمیز بهتر از راست فتنه انگیز است، این حرف غلطه. مصلحت جواز کذب نمیاره. مصلحت شماست، بله، به نفع شماست، اما این جواز کذب نمیاره. این مسئله‌ای که معروف شده که میگویند که دروغ مصلحت آمیز بهتر از راست فتنه انگیزه، بله، راست فتنه انگیز حرامه، درسته، ولی این قسمتش که دروغ مصلحت آمیز مصلحت درش باشه، ما اینو قبول نداریم که هر کسی دروغ بگه برای خودش یک مصلحتی رو جلب بکنه این کفایت بکنه. بله، شما یه دروغ بگی ممکنه 1,000,000 گیرتون بیاد، اما این جایزه؟ نه. ولی برای دفع ضرر چرا؟ چون ضرر، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، ضرر جانی باشه، ضرر مالی باشه، ضرر ارضی باشه، ما حتی توسعه میدیم برای خودتون باشه یا برای دیگران، شما میتونید دروغ بگید، حتی قسم دروغ هم بخورید، اما برای جلب منفعت، یعنی من یه پولی دستم بیاد، یه مقامی دستم بیاد، مثل اینکه الان گاهی برای احراز پست ها بعضی ها دروغ میگن، میان وعده هایی میدن، دروغ هایی میگن که احراز این پست ریاست جمهوری رو مثلا داشته باشن، یا وکالت از یک شهری رو داشته باشن، با دروغ یه قول هایی میدن، یه وعده هایی میدن، یه دروغ هایی رو میگن برای احراز پست ها. خب اینا همش دروغه و جایز نیست، برای جلب منفعته. شما برای اینکه این پست رو احراز بکنید، حالا بعد بتونید خیانت بکنید یا نتونید خیانت بکنید، از مسیر باطل میخواید به این پست برسید. مسیر باطلتون چیه؟ یه سری وعده های دروغ، یه سری حرف های دروغ. این حرف های دروغ و وعده های دروغ که شما رو به یه پستی میرسونه، وکیل میکنه، وکیل مجلس میشید، رئیس جمهور میشید، وزیر میشید، هر مقامی رو پیدا میکنید، با دروغ و از مسیر باطل به این راه میخواید برسید. اینا همش برای جلب منفعته، ولی جایز نیست. برای جلب منفعت دروغ گفتن جایز نیست، برای دفع ضرر جایزه. اگر ضرری متوجه شما شده، حالا ضرر مالی، ضرر جانی، ضرر ارضی، شما میتونید دروغ بگید که اون ضرر رو دفع کنید، حالا یا از خودتون یا از برادر مؤمنتون. اما این که بخواید جلب منفعت بکنید و مصلحت خودتون میدونید یه دروغ بگید، اینجا مصلحت من اینه که یه دروغ بگم، خب این جایز نیست. برای جلب منفعت دروغ جایز نیست، ولی برای دفع ضرر دروغ جایزه. این گاهی خلط میشه، یعنی افراد متوجه نیستن، میگه من منفعتم این که الان یه دروغ اینجا بگم. خب اگر این باشه، تمام کاسبها، تاجرها، تمام اینا که معاملات میکنن، خب برای جلب منفعت یه دروغ بگن، قیمت رو میبرن بالا، میگه به خدا و والله بالله من این مقدار خریدم، دروغ میگه و بعد جنس رو گرونتر میفروشه. خب این برای چیه؟ برای جلب منفعته. برای جلب منفعت میاد دروغ میگه، تمام کاسب ها میتونن این دروغ رو بگن برای جلب مصلحت. نه، جایز نیست شرعا. برای جلب منفعت هیچ دلیلی نداریم که کذب جایز باشه. ضرورت و ضرر اگر متوجه شما شد، اونجا شما میتونید دروغ بگید. حالا ضرر برای خودتون باشه، برای دیگری باشه، ضرر مالی یا جانی یا ضرر ارضی.
الان چیزی که شایع هست این مسئله مدرک های تقلبیه الان تو جامعه، اینم وارد همین مسئله میشه؟
بله دیگه، ببینید، از مسیر باطل شما احراز یک پستی میخواید بکنید، یه دکترا میخواید بگیرید، از مسیر باطل وارد میشید، یعنی با دروغ وارد میشید. فرض کنید اگر با مسیر باطل باشه این کذب است و حرام است و عرض کنم برای جلب منفعته. شما میخواید یه منفعتی رو جلب کنید. یه موقعی است که چون مثلا اگر دکترا بگیرید حقوقتون بیشتر میشه، اون یه جلب منفعته دیگه. میگید من یه دروغ میگم، با این دروغ جلب منفعت میکنم، دروغ مصلحت آمیزه. میگیم بابا دروغ مصلحت آمیز جایز نیست، دروغی که ضرورت باشه، دفع ضرر باشه، بله جایزه، اما برای جلب منفعت دروغ گفتن جایز نیست.
پرسیدن که این دفع ضرر که میفرمایید میزانش چه ملاکی بر میزانش هست که چه مقدار دفع ضرر باشه؟
بله میزانش رو گفتیم عرف. عرف میگه این ضرره. یک کسی که فرض کنید که ثروت نداره، هیچی نداره، براش یک 10,000 تومان هم ضرره، یعنی این 10,000 تومان رو باش نون میگیره میخوره، نون خالی میخوره. خب اگه 10,000 تومان ازش بخوای بگیری الان بیچاره میشه. برای این 10,000 تومان ارزشمنده، چون هیچی نداره، هیچ مال دنیا نداره. اما برای یک کسی نه، 100,000 تومان ضرر نیست. چرا؟ چون 100 تومان برایش پولی نیست، ارزشی نداره، اینقدر میلیاردها ثروت داره، 1,000,000 هم برایش ضرر نیست. خب برای اون ضرر عرف تشخیص میده. افراد متفاوتن، زمانها متفاوته، مکانها تأثیر گذاره و افراد با هم قدرتشون جهاتشون فرق میکنه. ولی تشخیص عرف رو باید معیار قرار بدیم. یعنی عرفن میگن این داره متضرر میشه، ضرر میبینه. ضرر خیلی کم رو عرف ضرر حساب نمیکنه، ولی ضرر معتنابه اگر باشه عرف او رو ضرر میبینه، چه ضرر مالی باشه، چه ضرر جانی باشه، چه ضرر ارضی باشه، چه برای خودش باشه، چه برای دیگران. این مورد استثناء شده و شما میتونید به خاطر اون ضرر دروغ بگید یا حتی قسم دروغ هم جایزه.
ضرورت عرفی رو شما توضیح فرمودید، اما ضرورت عقلی و شرعی هم یه توضیح میفرمایید؟
بله ضرورت عقلی اونیست که دیگه هیچ راهی نداره، یعنی هیچ کاری نمیتونه بکنه غیر از این، راه منحصر به فرد و هیچ مسیری، مثل کسی که در زندانه هیچ راهی نداره جز یک راه، مثلا که دروغ بگه و قسم بخوره. خب اون ضرورت عقلی حاصله. یه موقعی است که نه ضرورت عقلی نیست ولی ضرورت عرفی هست. مثلا فرض کنید یه ضرر مالی میکنه مختصری که عرف اون ضرر به حساب میاره، عرف میگه این ضرره، ولی ضرورتی نیست. من بالاخره پول دارم به اندازه 10,000,000، این 1,000,000 مشکلی ایجاد نمیکنه. این 1,000,000 ضرر یا مثلا 500,000 تومان ضرر یا 100,000 تومان ضرر مشکلی برای من ضرورت نیست، ولی عرف میگه بالاخره این ضرر است و این داره ضرر میبینه. عرف ضرر میبینه ولی ضرورت عقلی وجود نداره. پس بنابراین ضرورت عقلی اگر باشه یقینا عرفی هم هست، ولی ضرورت های عرفی گاهی با ضرورت های عقلی با هم متفاوت میشن. ضرورت عقلی نیست ولی عرفن میگن چرا این بیچاره الان خب چرا ضرر بکنه، چرا مثلا 500,000 تومان ضرر بکنه. درسته پول داره ولی خب بالاخره 500,000 تومان هم یه مبلغی است دیگه، چرا ضرر بکنه. عرف و گاهی از نظر شرعی چیز داره، ضرورته. مثلا کمک به ظلم، کمک به ظلم حرامه، از باب اینکه این ظالم و قوی میشه و میره دیگران رو هم میکشه، نابود میکنه، ظلم میکنه به دیگران. شما اگر به این پول بدید، مالیات بدید، این برای دیگران هم مشکل ایجاد میکنه. برای شما مهم نیست، من 100,000 تومان مالیات میدم، 200,000 تومان، 500,000 تومان، برای من مهم نیست، چون من میتونم بپردازم. ضرورتی برای من ایجاد نکرده یا ضرر چندانی برای من نیست، معتنابه نیست، ولی باعث تقویت او میشه و او وقتی تقویت بشه دیگران رو منکوب میکنه، ظلم میکنه. خب ضرورت شرعی در اینجا، شما نباید این کمک رو به او بکنید و او بتونه عرض کنم ظلم بکنه. دلائلی برای این مسئله وجود داره از آیات و روایات، مثل قول خداوند متعال که می‌فرماید من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، که سوره نحل آیه 106 در اینجا الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. در مقام اکراه اگر قرار گرفتید حتی کفرم بگید اشکال نداره، مؤمنید، مؤمن به خدا و رسولید، ولی وقتی که اکراهتون کردن، مجبورتون کردن، بهتون فشار آوردن، دارن شما رو اذیت میکنند، شما اونجا قلبتون مطمئن به ایمانه، ولی وقتی اکراه آمد میتونید در اونجا دروغ بگید، میتونید قسم دروغ بخورید. خب این آیه شریفه دلالت دارد که در مورد اینکه کفر بالاترین گناهه که انسان مؤمن بیاد کفر بگه، اما در این حال خداوند متعال در قرآن مجید اجازه داده شما کفر بگید برای نجات خودتون در یه جایی که اکراه بر شما حاکم باشه. خب این آیه دلالت بر چی میکنه؟ بر اینکه یکی از گناهان بزرگ که کفره و انسان مؤمن بیاد کفر بگه، به طور طبیعی خیلی این گناه بزرگیه، ولی به خاطر مجبوری و اکراه و اضطرار میتونه این کار رو انجام بده. خب این عرض کنم بر این که آیه شریفه‌ای که در اینجا مورد استدلال بزرگان قرار گرفته. لکن ما توضیحی داریم در اینجا که سه خصوصیت باید توجه قرار بگیره. یکی اینکه آیه شریفه اکراه رو مورد بحث قرار داده، نه ضرر رو. یه موقع معیار ما ضرره، بگیم به خاطر ضرر دروغ میگم. یه موقع معیار ما ضرورته، یه موقع معیار ما چیه؟ اکراهه. اکراه با اینا فرق میکنه، با ضرر فرق میکنه. اکراه یعنی یک کسی آمده با اسلحه شما رو مجبور میکنه به این کار، خب و الا به شما ضرر میزنه، یا جانن یا مالن یا آبروی شما رو میبره. خب اکراه این فرق داره با ضرر، فرق داره با ضرورت. آیه شریفه اکراه رو اجازه داده، اما آیا غیر اکراه هم ملحق به اکراه میشه یا نمیشه؟ بله، اون مواردی که اولویت دارن ملحق میشن، اما اون مواردی که اولویت ندارند رو شما نمیتونید به اکراه ملحق بکنید. این یکی از مسائلی است که در اینجا مطرحه. خصوصیت دیگر این است که در آیه شریفه کفر رو مطرح فرموده. کفر رو میشه، اما در اینجا میشه غیر از کفر گناهان دیگر رو مرتکب شد؟ در موارد دیگر آیا اکراه میتونه حکم رو برداره؟ در مورد کفر بله. من کفره بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئنن بدی، کافر میشم در ظاهر ولی در باطن ایمان دارم، این رو اجازه دادن. اما در موارد دیگه هم همینطوره، در زنا هم همینطوره، در گناهان دیگه هم همینطوره. وقتی اضطرار پیدا شد آیا کذب در جاهای دیگه هم جایزه؟ این باید مورد اولویت باشه، و الا به این آیه شریفه نمیشه استدلال کرد. یعنی اولویت این مسئله باید نسبت به کفر محقق بشه تا بگیم همونطور که در کفر شما میتونید در صورت اکراه و کفر میتونید دروغ بگید، در موارد دیگه هم که مشابهشه میتونید. خب اینم یک بحث که باید نسبت به کفر ببینیم آیا این آیه شریفه میتونیم القاء خصوصیت بکنیم یا اینکه القاء خصوصیت جایز نیست. نکته دیگری که مطرح در این آیه این است که اینجا خوف بر نفس، اکراه خوف بر نفس، نه خوف بر غیر. ما میخواستیم اعم صحبت کنیم که ممکنه بر دیگری من میترسم ولی بر خودم نمیترسم، برای دیگری آیا جایزه یا جایز نیست دروغ بگم. ما میخواییم بگیم جایزه برای دیگران، ولی این آیه شریفه خوف بر نفس رو شامل میشه اما خوف بر غیر رو شامل نمیشه. اینم باید القای خصوصیت بکنید و اگر این سه خصوصیت برداشته بشه ما به این آیه شریفه میتونیم تمسک بکنیم. حالا آیا این سه خصوصیت رو میتونیم القا بکنیم یا نه، انشاءالله در مباحث آینده بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.